أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی از تفصیلات بود که تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و یا حکم شرعی مستفاد از کتاب و سنت بود، دلیل غیر عقلی. اگر حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی باشد، استصحاب در او جاری نیست. اما اگر حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی نباشد، استصحاب در او جاری است. در این زمینه عرض شد، سه وجه بیان شده. البته این تنبیه رو بعض از بزرگان اصلا متعرضش نشدن. اونهایی هم که متعرض شدن، عمدتاً فقط همون وجه اول رو که ما در حدود 3-4 جلسه بحث کردیم متعرض شدن و اصلا وجه دوم و سوم رو بیان نکردن. ما هم برای این که صلح عملی باشد اصل تفصیل رو گفتیم، وجه اول رو هم عرض کردیم. امروز کلام در وجه دومه. وجه دوم رو میگیم، وجه سوم هم آدرسش رو عرض میکنیم، دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. وجه دوم، یکی از کسانی که متعرض شدن صاحب کتاب منطق الاصول جلد 6 صفحه 18 هست. دقت کنید، ایشان میفرماین خصوصیاتی که در حکم عقلی اخذ میشوند، تمام این خصوصیات خصوصیات تقییدیه ای هستند که در موضوع اخذ میشوند. پس حرف اول یک کلمه شد. هر خصوصیتی که در حکم عقلی اخذ و لحاظ شود، حتما الا ولا بود میشه خصوصیت تقییدیه موضوع. به ظاهر در حکم عقل این خصوصیت اخذ شده، اما در واقع بازگشت به موضوع میکنه، اونم نه به عنوان ظرف برای موضوع، بلکه به عنوان قید برای موضوع. فعلا ما بپذیریم که این وجه روشن بشه، بعد انشالله مناقشاتی که هست اشاره شود. این حرف اول. دو، این خصوصیات علت برای ثبوت حکم برای معروض حکم یعنی موضوع نیست. پس این خصوصیات میشن قید برای موضوع حکم عقلی، نه علت برای حمل حکم عقلی بر موضوعش. این هم دو روشن دیگه. مثلا فرض کنید بگیم الکذب قبیح. فرض کنید خصوصیت زار بودن که اخذ شده، این یک خصوصیتی است که در موضوع اخذ شده و قید میزنه موضوع رو. میگیم الکذب الضار رو قبیحون، صفت ضار و مضر بودن رو ما برای چی داریم لحاظ میکنیم؟ برای کذب، که کذب چیه؟ موضوعه، اونم حیثیتش حیثیت تقییدیه است. یعنی از اول موضوع حکم عقل به قبح هر کذبی نیست، بلکه میشه کذب ضار، کذب مضر. روشن دیگه. اما این خصوصیت زار بودن علت نمیشه برای این که قبح رو ما حمل کنیم بر کذب. پس دو شکل مختلف شد، یک اون قید و اون خصوصیت، خصوصیت برای موضوع حکم عقلی لحاظش کنیم، دو اون خصوصیت رو به عنوان علت حمل حکم عقلی بر موضوعش لحاظ کنیم. عرض میکنم خب این یرحمکم الله، این هم حرف دوم. پس موضوع حکم عقلی به قبح صدق در حال اضرار، صدق به قید کونهی مضرن است، نه اینکه موضوعش صدق باشه و علتش چی باشه، بگید اضرار باشه. نه خیر. این دو. سه، اونی که شما فرمودید آیه جان، سه، شک در بقاء خصوصیت. چون ما اگر خصوصیت باقی باشه که میگیم حکم هست، اگر خصوصیت زائل شده باشه میگیم او حکم عقلی نیست. پس کی شک ایجاد میشه؟ شک در بقاء خصوصیت. چون اگر حکم عقلی باشه، آقایون برگردیم، اگر بدونیم اون خصوصیت رفته، حکم عقلی هم نیست، حکم شرعی تابع و حکم عقلی هم نیست. اگر بدونیم خصوصیت باقیه، حکم عقلی هست، حکم شرعی متفرع بر اون هم هست. پس کی میشه که ما در حکم شرعی شک میکنیم و میخوایم حکم شرعی رو استصحاب کنیم؟ تنها و تنها فرض قضیه جاییه که نمیدونیم اون خصوصیت باقیه یا نه، و در نتیجه حکم عقلی باقی است یا نه، و به تبع حکم شرعی باقی است یا نه. اینجوری میشه دیگه. خب میفرماین که اگر شک در بقاء خصوصیت کردیم، اینجا شک هر کی گفت میشه شک در موضوع یا شک در حکم؟ میشه شک در بقاء موضوع. چرا؟ چون ما گفتیم این خصوصیات و قیود برمیگرده به موضوع در احکام عقلیه، نه این که علت برای حمل محمول بر موضوع باشد. لذا همیشه شبهه ما در این چنین احکام عقلیهی سر از شبهه موضوعیه در می آورد، و شبهه حکمیه دیگه چیه؟ نشد. شبهه حکمیه نشد. و حال این که تفصیل ما هم درست میشه، گفتیم که تفصیل در چی آقایان؟ حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی و یا غیرش. خب اگه او مستفاد از حکم عقلی باشه، همیشه شبهه میشه شبهه موضوعیه دیگه، اصلا دخلی به بحث و ناهازا ندارد. چرا؟ چون ما میگیم ولو به ظاهر شبهه در حکم شرعی است، ولو به ظاهر این حکم شرعی متفرع بر حکم عقلی است، اما تمام دعوا سر اینه که موضوع حکم عقلی باقی است یا نه، و این شد شبهه موضوعیه. لذا دیگه تفصیل در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و یا دلیل شرعی نشود.
این تفصیل در وقت نیست، تفصیل در حجیت استصحابه.
بله،
ما داشتیم اصلا بحث ما این بود که بینیم استصحاب در کجا حجیت، در کجا حجیت نیست. بازم وارد بحث ما میشه دیگه، میگیم در اینجا اگر حکم شرعی متخذ از حکم عقلی باشه، استصحاب درش حجیت نیست. اگر حکم شرعی متخذ از دلیل شرعی بود،
فهمیدم نیاز به استصحاب نداریم دیگه. ما استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ موضوع رو. یا میگیم قید هست، که البته دیگه ایشون میخواد بگه موضوع کلن دیگه چی میشه آقایان؟ عوض میشه دیگه. یا موضوع البته عوض میشه اگر او قیده نباشه، باقیه اگر او قیده باشه. شک میکنیم اصلا. آقای حسینی، من عرضم به نظرم واضح بود، شک کردیم دیگه اصلا نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد، بلکه استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ موضوعی رو حد اکثر جاری میکنیم. استصحاب موضوعی رو که جاری کردیم، حکم عقلی هم بگید باقیه. حکم عقلی هم که باقی بود، حکم شرعی باقیه.
اصل مثبت نمیشه اینجا؟
نه نه خیر، اصل مثبت نشد دیگه، موضوع ثابت شد دیگه. خب این شد چی آقایان؟ تفصیل. کتاب منتقل اصول می‌فرماین ما از دو جهت در این تفصیل نظر داریم، یعنی انقلت داریم. جهت اول ایشان می‌فرماین این مطلبی که پایه این تفصیله و این وجه دوم برای تفصیله، این پایش از مسلمات نیست که مقدمه اول بود. کی گفته که تمام خصوصیات مأخوذه در حکم عقلی میشن خصوصیات تقییدیه موضوع حکم عقلی؟ مقدمه اول این بود دیگه، یا اول کلامه. از کجا شما این را یک امر مسلم گرفتید؟ نه، بعضی قائلن که تمام خصوصیاتی که لحاظ شده، نه خیر، کی گفته که اینا همشون حیثیات تقییدیه در موضوع هست؟ نه، این حرف اول. البته این محل بحثه، لذا ایشون هم میگه که بعضی ها اینو قائل نیستن. خب مقدمه اول که قائل نبودن، دیگه تا ته این تفصیل نخواهم رفت. مقدمه دوم این چی بود؟ حالا علا فرض این که این حرف اول رو ما بپذیریم، ایشون میفرماین که خب ما قبلا گفتیم مدار در استصحاب در ناحیه موضوع مدار بر چیه آقایان؟ تشخیص موضوع در استصحاب مدار بر عرف، نه بر نظر عقل. بعد نتیجه میگیریم ولو عقل این خصوصیات را به فرض خصوصیات تقییدیه موضوع لحاظ کنه، اما مدار در استصحاب بر عرفه و از دیدگاه عرف این خصوصیات میشه خصوصیات عارضه بر موضوع، حالات موضوع به نظر عرف. پس موضوع معرای از این خصوصیات است و موضوع به قوت خود باقی است. پس حکم عقلی هم ثابته، پس اون حکم شرعی متفرع بر او هم ثابته. روشن آقایون؟ این حرف دوم. نعم آری، لو قلنا به ان المدار علی الموضوع المأخوذ فی دلیل الحکم. ما نگاه کنیم توی دلیل حکم چی موضوع قرار گرفته. اگر این خصوصیات برگرده به اون موضوع، همچنان که عرض کردیم دلیل حکم میشه چی؟ عقل. و اگر اخذ در موضوع دلیل عقلی شود میشه مقید، حیثیت میشه حیثیت تقییدیه و او حرف ها پشت سر میاد. این هم وجه دوم برای اینا همه بازگشت به یه مطلب دارن ها، که آیا حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی است یا نه، که اگه مستفاد از دلیل عقلی بود درش استصحاب جاری نمی شود، نبود جاری می شود. تمام حرف در اینه، وجوه بیانه این تفصیل رو داریم میگیم. وجه سوم رو هم من فقط آدرسش رو میگم، دیگه هر کدومتون مایل بودید مراجعه کنید. از باب این که همه اینا بازگشته به یک حرف میکنه و وجه سومم یه ذره مفصل تره، که اصلا متشکرم، اصل این تفصیل رو خیلی ها بعضی از بزرگان متعرضم حتی نشدن، دیگه ما به همین مقدار بسنده میکنیم. جلد 6 صفحه 18 الوجه الثالث، دعوى ان الخصوصيه المتبدله او المشكوكه مقومه بنظر العرف فلا مجال للاستصحاب حين اذن. حرف سوم فقط اولش رو بگم دیگه توضیح داره خیلی. میخوام بگم که حتی از نظر عرفی هم این خصوصیات بشه خصوصیات مقوم موضوع، یعنی ولو مدار بر چی باشه؟ بر عرف باشه. اما در این حال از دید عرف هم اگر آمد و کاری کردیم که این خصوصیات شدن خصوصیات مقوم موضوع، که با شک در دقت کنید که با شک در این که این خصوصیت باقیه یا نه، پس ما شک میکنیم در چی آقایان؟ در این که موضوع باقیه یا نه. وقتی که به نظر عرف هم این خصوصیت شد مقوم موضوع، پس اگه شک کردیم خصوصیت باقیه، معناش اینه که شک داریم که آیا موضوع باقیه یا نه. خب اگه شک کردیم در این که موضوع باقیه یا نه، فوقش استصحاب چی رو جاری میکنیم آیون؟ موضوعی رو. دیگه باز نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد که مدعای تفصیل هم همین بود. حالا این خودش رو میفرماین به دو بیانه، البیان الاول البیان الثانی. به نظر حقیر دیگه نیازی به متعرض شدن بیشتر از این نیست. شماها خودتون ماشاءالله محققید و مراجعه کنید و انشاءالله مطلب رو به دست بیارید. تا اینجا ما چند تا تفصیل گفتیم آیون در حجیت استصحاب؟ چهار تا. جان؟ بله، رافعیت موجود و وجود رافع، احکام کلیه شرعیه و غیر اون حکم کلی که آیت الله خویی به تبع فاضل نراقی خاطرتون باشه گفتن در احکام کلیه جاری نمیشه، در ماسوا یعنی حکم شرعی جزئی و موضوع جاری میشود. یکی تفصیل مرحوم شیخ بود، شک در وجود مقتضی یا شک در وجود رافع. چهارمی هم مثل سومی تفسیر مرحوم شیخ بود، شک در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و غیرش، که الان تموم شد. شد چند تا تفسیر آیون؟ چهار تا. حضرت آیت الله وحید حفظه الله در این کتاب المغنی فی الاصول در بحث استصحاب جلد اول، ایشون بعض از تفاصیل دیگر رو هم بیان کردن که بنده فقط آدرسش رو عرض می کنم. این تفاصیل رو هم دوست داشتید مراجعه کنید. یکی از تفاصیل اینه که بله التفصیل الثالث ایشان بیان می کنم، التفصیل بین الاحکام الالزامیه و ترخیصیه، تفصیل بین حکم الزامی و حکم ترخیصی که میشه تفصیل سوم ایشان، و با این جلدی که عرض کردم صفحه 266. تفصیل چهارمشون که همین تفصیل مرحوم شیخه، تفصیل پنجم که این تفصیل رو هم خیلی ها ذکر نکردن اینجا، ایشون میگن التفصیل الخامس بین الاحکام تکلیفیه والوضعیه، باز یه تفصیل دیگه است در این جلد صفحه 281 بیان کردن. البته به مناسبت که بعدن بحث حکم وضعی بیان میشود، به مناسبتش خود به خود این تفصیل رو هم بزرگان ذکر می کنن، ولی ایشون به عنوان یک نقطه مهم اشاره کردن که تفصیل ششمشون میشه تفصیل بین شک در رافع و شک در رافعیت موجود. پس ایشان دو تا تفصیل اضافه تر گفتن. نوع آقایان سه تا تفصیل رو گفتن، بلکه دو تا، بعضی ها چهار تا، ایشون دو تا تفصیل دیگر هم اضافه کردن. باز اینها رو آدرساشو دادم و الان دیگه ما وارد تعرضش نمی شویم. هر کدومتون اگر حوصله داشتید یکی اون وجه سوم این تفصیل چهارم رو و یکی هم این دو تا تفصیل رو بنویسید بیارید، ما استفاده میکنیم و انشالله یک هدیه‌ای هم میدیم. حضرت آیت الله اشرفی گاهی میفرمودن هدیه میدیم ما 10,000 ریال وجه رایج جمهوری اسلامی. من میگفتم آقا خیلی امر سخت و صعبی برای تو نباشه 10,000 ریال علی ای حال. خب به حمد الله چقدر وقت داریم؟ خوبه. به حمد الله تقریبا تمام اونچه که ما دنبالش بودیم قبل از ورود در تنبیهات استصحاب به لطف خدای متعال تمام شد و الان وارد بیان تنبیهات میشیم. تنبیهات رو شما ممکنه از کتب مختلف برید جلو، این کتب نظم تنبیهاتشون متفاوته. مثلا بعضی ها تنبیه اولشون اصل مثبته، بعضی تنبیه اولشون استصحاب استقبالیه. من برای این که یه وحدت رویه ای باشه مدار و ملاکم بر ترتیب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی در مصباح الاصوله، چون وقتی مراجعه کنید ممکنه اسباب سردرگمی بشه. ما مدارمون همین شد. خب جان مصباح الاصول، بله، تنبیه اول عرض کردم در ناحیه استصحاب استقبالی است. در مقدمه این تنبیه ایشان می‌فرمایند فرقی نمی‌کنه در جریان استصحاب که متیقن سابق و مشکوک لاحق فعلی شده باشد. مثل چی آیه حسینی؟ مثل این که ما می‌دونیم زید دیروز عادل بوده و شک داریم در بقاء عدالتش، فعلا نمیدونیم آیا فعلا کماکان عادل هست یا نه، یا نه پس متیقن شد سابق، مشکوک شد که الان بالفعل، یا نه متیقن بشه الان مشکوک بشه که مستقبل و آینده، یا حتی متیقن الانم نباشه دیروزم باشه، که البته وقتی که شک میشه در استقبال خود به خود متیقن الانم بگید هست دیگه، چون وقتی شک در استقبال بشه معناش اینه در ماسوای استقبال شک نیست. یکی از ماسواهای استقبالم که بالفعله. خب ایشان می‌فرمایند پس به نظر ما فرقی نیست، مثل این که شک یقین داریم در عدالت زید الان بالفعل و شک داریم در بقاء عدالتش در آینده، اسم اینو می‌گذاریم استصحاب استقبالی. روشن آقایون؟ خب و دقت کنید در هر دو استصحاب یقین سابق و شک لاحق لحاظ شده. در اولی که معروفه یقین سابقش میشه سابق بر زمان بالفعل، شک لاحقش میشه حین زمان بالفعل، در دومی هم بازم یقینش سابقه شکش لاحقه، اما لحوقش مرتبط به زمان استقبال و آینده است.
رو داره پیشبینی میکنه که در آینده
شک داره که آیا بعدنم براش عدالت باقی میمونه یا نه، چون این فردا عازم سفری است که در اون سفر ممکنه خدای ناکرده دامنش به حرامی آلوده شود و منم میخوام نماز استیجاری بدم این بخواند. خب اگر قرار نبود بره سفر و در اونجا و خلط با نامحرمان نداشته باشه، من با ضرس قاطع و براحتی میگفتم این صد رکعت نماز به اصطلاح نیابتی رو بخون، اما نمیدونم این عدالتش باقی میمونه یا نه. این امروز عدالتش هست، ولی ممکنه به خاطر یک معامله ربوی که در معرضش قرار گرفته فردا اون معامله ربوی از ای سر بزند، پس عادل نیست، پس فردا که قراره در محکمه بیاد شهادت بده دیگه عدالتش چی شده باشه آقایان؟ زائل شده باشه و من از امروز قبول نکنم که پس فردا بیاد در محکمه شهادت بده. مثلا عرض کردم کجا؟
شکش الان بالفعل، فقط زمانش آینده میشه.
بله زمانش میشه زمان آینده. بله دیگه اصلا همینه دیگه، استصحاب استقبالی هم حالا نمیخوام هنوز بازش کنم بحث رو، استصحاب استقبالی الان شک دارم، اما متعلق شکم که آینده است.
این مطلب جدیدی شد یا اولش این کار تغییر نشد؟
چرا؟
شکم به فعلیتش در آینده به فعلیتش.
نه دیگه نه نه عرض کردم گفتم شک دارم که کی شک دارم در آینده شک دارم نه دیگه عرض کردم الان شک دارم که این در آینده آیا اون خصوصیت باقی میمونه یا نه. به تعبیر دیگه یقین سابق از زمان گذشته ممکنه باشه. آیه دقت کنید، ممکن هم هست اصلا زمان گذشته یقین سابق نبوده باشه، همین الان یقین بالفعل دارم. شک ما شک لاحقه، نه این که بعدن شک میکنیم. روشنه چی دارم میگم؟ الان شک دارم که آیا او در آینده هست یا نه. مثال زدم دیگه. بله خب علایان، حالا اگرم غلط گفتیم غلط گفتیم و درستش کردیم. خب ایشان میفرمایند بعض از ادله استصحاب رو وقتی ما نگاه میکنیم موضوعشون او فرض اوله، لأنک کنت زمان گذشته علا یقین من مثلا وضوعک فشککت. روشنه یا نه؟ که پس همیشه زمان یقین و شک، یا یقین پریروز بوده و شک دیروز بوده که به امروز رسیده، یا یقین پریروز بوده و شک بالاخره که امروزه. هیچ وقت شک شک استقبالی بر زمان حال نیست در اکثر این ادله. روشنه چی دارم میگم؟
الان اونجا هست که شک بالفعل دیگه، یعنی هیچ فرق با او استصحابه
هم نه
علایی وجود نداره.
درسته،
فقط متعلقش اون همین الان به وجود.
خب اصلا علتی که مرحوم آیت الله خویی میگن در این هم استصحاب جاری میشه چیه پس؟
خب شما فرمود این حال که همین دلیل رو فرمود برمیگرده به او استصحاب اصطلاحی که
کدوم دلیل؟
که کنت علا یقین من وجود فشکرده.
من عرض کردم ولو ظاهر این ادله چیه؟ یا امروز من بد میگم یا شما بد میشنوید؟ عرض کردم که ظاهر این ادله چی میگه؟ میگه همو استصحابه دیگه، کنت علا یقین، این یعنی زمان کی؟ زمان ماضی. فشککت یعنی کی شک کردی؟ بعد از او که این شک کردی یقینا تا الانم هست، و الا اگه تا الان نباشه دیگه الان چه استصحابی میخوای جاری بکنی؟ عرض کردم که ولو اکثر ادله ناظر به اون استصحاب معمولی، ما اسمشو میگذاریم استصحاب معمولی، ناظر به اون استصحاب. خب ایشون میفرماین و مورد و بعض ادلت الاستصحاب، اگرچه که اون قسم اول بالخصوصه، اما ما وقتی برمیگردیم میریم سراغ تعلیل این ادله، علتی که در اونها آمده هیچ فرقی درش بین این دو قسم نیست. دایم. چرا؟ چون میفرماین فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ، یا فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُزِلْ، بگید یقین. فَإِنَّ الْيَقِينَ لا بل لا ينقض بشک، یقین با شک قابل نقض شدن بگید نیست. و پس ملاک جریان استصحاب چیه؟ اینه که جائز نباشه نقض یقین به وسیله شک. حالا چه میخواد یقینش گذشته باشه شکش بالفعل باشه، چه میخواد یقینش حال باشه شکش آینده باشه. یک کلمه همیشه بالاخره باید شکی باشه آقایان، بعد از یقین باشه. به تعبیر آخر همیشه باید یک یقین سابقی باشد و یک شک لاحق. حالا زمان عروض یقین و زمان عروض شک فرقی نمی کنه که هر دو گذشته باشه. هری روز زید آمد توی محکمه شهادت داد، من قاضی امروز میخوام حکمم رو صادر کنم، روز مثلا حالا به روزهای هفته بگیم، روز شنبه یقین داشتم زید عادله، روز یک شنبه آمد توی محکمه شهادت داد، امروز دوشنبه است میخوام حکم صادر کنم. یک اتفاقی افتاده صبح یک شنبه، گفتن زید توی محکمه دعواش شده بوده، یک حرفی از دهانش میگن صادر شده، اگر اون حرف صادر شده باشه فحشه، پس از عدالت ساقط شده، الان زمان یقین و زمان عروض شک، زمان یقین شنبه است، زمان عروض شک که دوشنبه است. متعلق شک از نظر اصل حدوثش در مثال ما که یک شنبه است، پس شد یقین سابق و شک لاحق. گاهی هم یقین سابق و شک لاحق زمان حال و زمان آینده است، لذا ایشون میفرمایند به نظر ما هیچ مشکلی برای جریان استصحاب استقبالی وجود نداره. خب ایشان میفرمایند فقط یه نکته است، ما قبلا هم گفتیم و یعنی تو کتاب‌های قبلی منظورمه خوندیم که استصحاب جایی جاری میشه که چی داشته باشه. آقایان آجان ببخشید شما اشکالی داشتید یادم نه رفت شد خدا رو شد. خب استصحاب جایی جاری میشه که ثمره فعلی داشته باشه، اثر برش بار بشه. اصطلاحا ایشون میفرمایند که در مثال علم به عدالت زید در الان با شک در بقاء عدالت زید در آینده مجالی برای جریان استصحاب نیست. آیون میگن بله ادله شامل میشه، اونم بعض از ادله، اما در این حال استصحاب جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ چون ثمره فعلیه ای بر عدالتش در روز آینده نیست، با فرض این که الان حتما چیه؟ عادله. خب پس جریان استصحاب استقبالی مختصتون به موارد ثمرت الفعلیه، پس فردا میخواد بیاد تو محکمه شهادت بده، هنوز که اصلا شهادتی نداده که من بخوام انجام بدم و قبول کنم حکم رو انجام بدم بر اساس شهادت او، چون ثمره بالفعل بگید ندارد، پس باز متاسفانه استصحاب استقبالی جاری نمی شود. نعم اگر آمد و مواردی پیدا کردیم که ثمره استصحاب استقبالی بالفعل شد، باز اینجا دوباره جاری می شود. آره حالا ایشون خودش هم بعضی از مثال ها رو میزنه. پس نتیجه چی شد؟ استصحاب استقبالی فی حد ذاته مشکلی برای جریان ندارد. یک. دو، چرا؟ چون درسته که ظهور بعض از ادله حجیت استصحاب شامل استصحاب استقبالی نمی شود، اما عموم تعلیلشون شامل استصحاب استقبالی می شود. سه، ولی اونچه که مانع جریان است اقتضا وجود دارد، اونچه مانع جریان استصحاب استقبالی است اینه که باید استصحاب دارای ثمره فعلیه باشد. چهار، و چون نوعاً استصحاب استقبالی ثمره فعلیه ندارد، پس از این جهت استصحاب استقبالی حجت نیست. پنج، الا در مواردی که دارای ثمره فعلیه باشد. یکی از مواردش رو بگم وقت تمومه؟ خب باشه، انشالله موارد مثالهاشو خودتونم که مراجعه کنید متوجه میشید. حالا بنده هم که عرض کردم محضوری پیش نمیاد ولله.